ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. رهبران فرانسه، آلمان و چین خواستار استفاده از مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام شدند. نماینده شهر خاش میگوید وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان از مرز فاجعه رد شده است. و مصرف برق در ایران به رقم بی‌سابقه 66 هزار مگاوات رسید. سلام همراهان رادیو فردا، در ساعت پایانی روز دوشنبه 14 تیر 1400 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش خبری. رؤسای جمهوری فرانسه و چین همراه صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در جریان یک گفتگوی سه جانبه بر لزوم سرعت بخشیدن و پیشبرد مذاکرات وین به منظور دستیابی به توافق در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید کردند. یک مقام ارشد دولت فرانسه گفت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این کنفرانس ویدیویی یک ساعته اتفاق نظر داشتند که هنوز دریچه‌ای از فرصت برای احیای برجام گشوده است. این مقام کاخ الیزه افزوده سران سه کشور در دیدار مجازی خود تاکید کردند که باید از فرصت کنونی برای احیای برجام بهره برد تا از تهدیدهای بیشتر برای ثبات منطقه جلوگیری کرد. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین هفته پیش در پایان دور ششم مذاکرات تاکید کرد که تمام رایزنی‌ها درباره مسائل ریز و درشت مرتبط با برجام انجام شده و اکنون زمان گرفتن تصمیم نهایی از سوی کشورهای مشارکت کننده در مذاکرات است. اسماعیل حسین زهی نماینده خاش در مجلس میگوید وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان از مرز فاجعه رد شده است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز با اشاره به وضعیت بحرانی استان سیستان و بلوچستان گفته تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موجهای قبلی است. مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی اون این استان میگویند تاکنون بیش از 60 هزار نفر در این استان به کرونا مبتلا شدند و 1674 نفر جان خود را از دست دادند، ولی برخی نمایندگان مجلس آمار واقعی را بیشتر از آمار اعلام شده برآورد کردند. سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت علت بحرانی شدن اوضاع در سیستان و بلوچستان را شیوع ویروس دلتا اعلام کرده و گفته در 5 هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی و بستری با شیب تندتری افزایش یافته و اکنون تست‌های مثبت کرونا در این استان به حدود 60% رسیده است. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اختلاف 10 هزار مگاواتی تولید و تقاضای برق در ایران خبر داد و گفت تقاضای برق در روز شنبه به رقم بی سابقه 66 هزار مگاوات رسید. ایران روز یک شنبه کمی بیش از 56 هزار مگاوات تولید برق داشت و خاموشی‌های گسترده طی 2 ماه گذشته در کشور کماکان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه درباره قطع برق گفت قطعی‌های مکرر 8 تا 9 ساعته و بیشتر در چند روز اخیر و در کنار آن قطع آب و تلفن همراه مشکلات و نارضایتی‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و به گفته او مردم گلایه‌های به حقی را مطرح می‌کنند. از ماه گذشته و به ویژه در چند روز اخیر قطع برق گسترده و بدون اعلام قبلی در شهرهای مختلف زندگی بسیاری از شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با ادامه قطع برق گسترده و اعلام نشده، مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران شامگاه یکشنبه با سر دادن شعار یا تجمع در مقابل ساختمان‌های اداره برق شهرهای مختلف به این خاموشی‌ها اعتراض کردند. در برخی ویدیوهای منتشر شده معترضان از داخل خانه‌هایشان شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برای بررسی این اعتراض‌ها با حسین قاضیان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا اعتراض‌ها به مسائلی مثل قطع برق و آب به صورت متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌شود و او را هدف می‌گیرد.
من فکر می‌کنم یه بخشش مال اینه که یه مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها توی این سال‌ها رو هم دیگه انباشت شد در همه حوزه‌ها، از برق و آب و ارز و پول و بانک و مسکن و هر چیزی که شما بگید تقریبا در این مدت رو به افول و خرابی بوده و مردمی رو در زندگی خودشون میبینن و سختی‌هاش رو هر روز در زندگی روزمره احساس میکنن. قبلا اینها به اصطلاح اشکالات یا مشکلاتی بود که مردم جدا جدا میدیدنش و فکر میکنن خب این مشکل مثلا در قسمت برق پیش اومده، اون یکی در قسمت آب و اون یکی در جای دیگری، ولی الان احساس میکنن مجموعه اینها اولا به هم پیوسته است و همش شاید حکایت از این میکنه که این حکومت قادر نیست کشور رو به گونه ای اداره کنه که مردم بتونن زندگی آسوده ای داشته باشن، چون در هر حوزه ای احساس عدم آسودگی میکنن و این کار اولیست که یک حکومت باید انجام بده، یعنی زندگی بهتری رو برای مردم فراهم کنه. مردم احساس میکنن زندگی رو به افول بجرن که رو به بهتر شدن باشه و متوجه شدن خب این اساسش کل حکومته و بنابراین یک ریشه سیاسی داره این ناکامی هایی که هر روز در زندگی یه روزمره خودشون احساس میکنن. بنابراین وقتی اون ریشه سیاسی مشخص شد، شاید به رأس اون مشکل سیاسی این رهبر مثلا حمله میکنن به اعتراض سیاسی خودشون رو از طریق نارضایتی که دارن بیان میکنن.
خب فکر میکنین حکومت پیش بینی این اعتراض ها رو نداشته؟ یعنی در این مقطع به ویژه حالا که سطح نارضایتی ها به گفته خود شما زیاد هست، این شکل از مشکلات هم پیش میاد مثل قطعی برق و آب؟
چرا، قطعا چنین ایده رو داشتن، هم به دلیل اینکه مجموعه عملکرد رو میدونن، مجموعه توانایی ها رو میدونن و وقتی مسئله تحریم هم پیش آمد متوجه شدن که مجموعه امکاناتشون برای اینکه به نیازهای مردم پاسخ بدن کمتر از همیشه شده. اما یکی دو سه تا تدبیر شاید در این زمینه به خرج دادن به یک معنی. یکی این که فرض رو بر این گذاشتن که اگر این نارضایتی ها به اعتراض جمعی و خیابونی منتهی شد، باهاش با شدت برخورد کنن که نمونش رو در آبان 98 بیش از همیشه دیدیم. دوم این که به مردم بگن که این مشکلات نه ناشی از ناکارآمدی ما، بلکه ناشی از تحریم هاست. تردید نیست که بخشی از این مشکلات خصوصا در این دو سه سال اخیر ناشی از تحریم ها هست، ولی میدونیم که این مشکلات قبلا وجود داشته و ناکارآمدی حکومت در این زمینه آشکاره. و سومی که مردم رو به تحمل به اصطلاح دعوت کردن به شیوه های مختلف و با بیانات مختلف، ولی خب مردم وقتی میزان نابرابری رو میبینن، میزان فساد مقامات مهم کشور رو میبینن، به اون دعوت به تحمل هم طبیعتاً بها نمیدن، چون میبینن که این سختی داره به شیوه ناعادلانه توزیع میشه. عده‌ای فقط سختی هاش رو میبرن و عده دیگری خوشی هاش رو میبرن و خوشی ها رو کسانی میبرن که عمدتاً به حکومت اتصالی دارن. بنابراین هیچ کدوم از این سه تا تدبیر در واقع موفقیت آمیز نبوده و شکل اعتراضات رو میبینیم که چگونه در مورد یک موضوع ساده ممکنه کاملا تبدیل بشه به اعتراض سیاسی، در حالی که قبلا به این شکل نبود.
و فکر میکنید که میتونه گسترده تر هم بشه و در واقع دور فراگیرتری رو پیدا بکنه از شکل یک اعتراض فراگیر و حکومت رو با مشکل بیشتری مواجه بکنه؟
اگر منظور از گستردگی اینه که ما موارد دیگری خواهیم دید که در نقاط متفاوتی ظاهر میشه، بله، من فکر میکنم به دلیل اینکه مجموعه توانایی حکومت برای پاسخ دادن به نیازهای زندگی روزمره کاهش پیدا کرده، بنابراین نارضایتی در جاهای متفاوت به شکل گستردهی ظاهر میشه و تبدیل به اعتراض خواهد شد در یه حدی. اما اینکه منظور از گسترده پیوستن این اعتراضات محلی و موضعی به هم دیگه باشه و تبدیل شدنش به یک خواست واحد، این شاید یه مقدار نیازمند فراهم شدن سایر شرایطه، چون میدونیم که در چنین موقعیتی میزان سرکوب هم ممکنه افزایش پیدا بکنه و اون اتفاقا عامل بازدارنده باشه در پیوسته شدن هم مکانی و فضایی این اعتراضات به هم دیگه، هم پیوستگی زمانی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. این دوتا عامل فکر می‌کنم تحت سایر ملاحظاتی است که ما برآورد دقیقی ازشون نداریم و یکی از اونها همونطور که عرض کردم این است که این اعتراضات از لحاظ زمان و مکان به اصطلاح چگونه به هم دیگه پیوسته بشن و سراسری بشن. ولی سراسری به این معنی که چون این اعتراضات در سراسر کشور و در سراسر زمان‌ها توزیع شده، به تبدیل به اعتراضات سراسری بشه، بله، به این معنی سراسری هست و خواهد بشه.
صحبت‌های حسین قاضیان را می‌شنیدید. همزمان با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدیدی در زمینه وضعیت وخیم فرونشست زمین در ایران، مسئولان نیز از تبدیل شدن نیمی از دشت‌های کشور به خاطر فرونشست و همچنین سه برابر شدن فرونشست زمین در اطراف تهران خبر می‌دهند. در روزهای اخیر مؤسسه تحقیقاتی اینترلب با انتشار تصاویر ماهواره‌ای در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران این پدیده را همچون یک بمب ساعتی آرام و ساکت دانسته که زیرساخت‌های اساسی و جان ساکنان پایتخت را به شدت تهدید می‌کند. در ارتباط با این روند علی بیت‌اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی روز دوشنبه به خبرگزاری اینا گفت که از 609 دشت کشور نیمی از آنها به دلیل فرونشست و افت آب‌های زیرزمینی کویری شدند و نیم دیگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و خطر قرار گرفتند. وی افزود در مناطق جنوب غربی تهران نرخ فرونشست زمین حدود 24 سانتی متر در سال است، در حالی که استانداردهای بین المللی فرونشست 4 میلیمتری در سال را مرز بحرانی تعریف کرده است. فرصتی است تا شنونده قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های ملاقات باشیم همراه همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزش. فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می‌داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید. مجله نیمه شب رادیو فردا هم که رأس نیمه شب به وقت ایران پخش میشه از دست ندهید، همراه گزارش‌ها و گفتگوها و مطالب بیشتر دیگر.